ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
می‌بندم.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم هر جایی هستید روز بسیار پربرکتی آغاز کرده باشید و هفته بی‌نظیری هم در انتظار همه شما باشه. 8:29 دقیقه شنبه 13 مرداد ماه 1403 شمسی، 28 محرم الحرام 1446 هجری قمری و یکی دیگر از روزهای گرم رو داریم تجربه میکنیم. حواستون باشه به مصرف حامل‌های انرژی، مخصوصا برق، که انشالله در تمام کشورمون همه هموطنان بزرگوارمون بتونن به خوبی و به عدالت از این نعمت الهی بهره مند بشن. خب دوستان عزیز، با شما هستیم تا ساعت 14 با برنامه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه معارف یاران خواهید بود. بعد از اون ساعت 8:40 دقیقه مستند آیت الله پخش میشه. ساعت 9 صبح هم میتونید شنونده برنامه زنده بفرمایید سلامتی باشید. برنامه زنده زندگی زیبا ساعت 10 شروع میشه تا ساعت 11 که از آخرین خبرهای معارفی کشورمون بشنویم. ساعت 11:15 دقیقه میتونید شنونده برنامه پارسایان باشید و 11:25 دقیقه هم برنامه زمزم احکام تقدیمتون میشه. از ساعت 11:45 دقیقه با برنامه از آنگاهی به امید دیدار به استقبال لحظه ملکوتی و آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:13 دقیقه میریم و روایت کتاب رو هم ساعت 12:30 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام رزاقی رو ساعت 12:45 دقیقه پخش میکنیم. منشور امیر ساعت 13:15 دقیقه تقدیمتون میشه. اندیشه ها ساعت 13:30 دقیقه و در نهایت 13:55 دقیقه هم میتونید شنونده یه برنامه پیام ولایت باشید. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدای متعال مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم برنامه معارف یاران رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف تقدیم میکند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. معارف یاران عزیز، دوستان و همراهان گرامی، سلام و اوقات بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ روزگار چطوره؟ امیدوار هستم که سرحال باشید، قبراق باشید و روزگار هم براتون پر از نعمت باشه انشاءالله. هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، به برنامه خودتون معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. خوشحالیم از این که این فرصت فراهم میشه تا در خدمت شما باشیم، در کنار شما باشیم، کارها و آثاری رو که برای ما در حوزه‌های گویندگی، گزارشگری، تهیه کنندگی ارسال میکنید رو بشنویم، اظهار نظر بکنیم تا شما هم یکی از بهترین ها در عرصه‌ای باشید که دوست دارید در اون حوزه فعالیت بکنید. روزگار براتون خیر باشه انشاءالله.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب دوستان عزیز من که تمایل دارن کارهایی رو که مهیا میکنن، آماده میکنن، آثاری رو که بابتش زحمت کشیدن در حوزه‌های گویندگی، گزارشگری و تهیه کنندگی برای ما ارسال بکنن، میتونن با شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرن، اون محتوا رو بخونن، ضبط میکنن و در اختیار آقای سلیمانی تهیه کننده محترم برنامه قرار میدن تا در این برنامه پخش بشه و اظهار نظر بکنیم، تا انشاءالله شما بتونید کارهاتون رو پخته تر، جامعه تر، زیباتر تهیه بکنید، آماده بکنید تا بیشتر دیده بشه. خب یکی از موضوعاتی که در فصل تابستون هم میشه بهش پرداخت، بحث اوقات فراغت هم هست در کنار سایر موضوعات اجتماعی، فرهنگی، دینی که میتونید بهش بپردازید. میتونید در این عرصه هم فعالیت بکنید و برنامه سازی بکنید، گزارشگری بکنید، توصیفی داشته باشید و برای ما ارسال بکنید. خب بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم راضیه علی اکبری که برای ما ارسال کردن رو به اتفاق بشنویم، برگردیم تا ببینیم که در ادامه چه خواهیم کرد.
به نام خدا، سلام و درود به شما. در حاشیه نمایشگاه کوچه‌های بی‌نشان هستم، در یکی از غرفه‌ها که مربوط به بازی‌های کامپیوتریه و جمعی از نوجوانان نشستن به بازی فوتبال و بازی‌های رزمی. در این بین دو تن از نوجوانان عزیز خواهش کردم که گفتگوی رو داشته باشیم، با من همراه بشید. سلام، خدا قوت به شما.
ممنون، محمد رضا مقدسی‌زاده هستم.
کلاس چندم شما؟
چهارم. من پنجم.
سلام.
سلام، خسته نباشید. من محمد تاروس بیکر هستم.
کلاس چندمی؟
کلاس پنجم.
بفرمایید که شما اومدین تو صف بازی‌های کامپیوتری، برای تابستونتون چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفتین؟ آیا فقط بازی‌های کامپیوتری می‌خواید انجام بدین؟
نه، ما صبح که بیدار میشیم صبحونه میخوریم، تو خونه با خواهرم بازی میکنیم، بعدش هم زور که شد میریم یکم تو حیاط بازی میکنیم، بعد یکم نگاه فیلم سینمایی میکنیم، بعدش هم یکم استراحت میکنیم، بعدش هم دیگه میریم تو کوچه با بچه ها بازی میکنیم.
بسیار عالی. پس نقش بازی های کامپیوتری در برنامه تون دیدم خیلی کم رنگه.
بله،
خیلی هم عالی. و از دوستتون بپرسم شما چطور؟
ما زیادم بازی کامپیوتری بازی نمی کنیم، بیشتر دوروبر کاری فرهنگی و کمک در هیئت هستیم. مثلا روزهای مثلا شنبه و سه شنبه جایی که ما زندگی می کنیم برنامه هایی هست فرهنگی و هنری که مربوط به هیئت هست و منم کمک می کنم. صبح که از خواب پا می شم، بعد از صبحانه نهار موقع دم ساعت 6 من میرم وارد هیئت میشم و کمک میکنم و بازی رایانه‌ای هم شاید کم اوقات پیش بیاد.
چه تأثیری بر شما داشته کارهای فرهنگی که انجام میدین؟
عشق به حسین و واقعی کربلا و همین ها رو یاد گرفتن که حسین چه اتفاقی داخل واقعی کربلا افتاد و چیزه دیگه.
خیلی ممنونم، ما رو هم دعا بفرمایید. بسیار ممنون، سپاسگزارم که با گزارش من همراه بودید. علی اکبری، کازر.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم،
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب.
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
چقدر خوب هست وقتی که داریم کار گزارشی رو به صورت مناسبتی انجام میدیم و همونطوری که الان سرکار خانم راضیه علی اکبری رفته بودن در یک مجموعه، در یک نمایشگاهی که خب اینا در یک زمان خاص برگزار میشه، خب مردم دعوت میشن میان در اون فضا، در اون مجموعه، خب همکاران خوب ما هم میرن و گزارش تهیه میکنن. اشاره بکنید که در چنین روزی یک چنین گزارشی رو آماده کردیم، به این مناسبت بود، در این شرایط بود که وقتی ما هم داریم اون گزارش رو پخش میکنیم مشخص بشه این زمان این نمایشگاه مربوط به چه تاریخی بوده، چه وقتی بوده که شایبه این که خب این نمایشگاه چی بود، کجا بود، چطور ما خبر نداریم، این اتفاق نیفته. بریم سراغ آقای رسول اکبری که کار بعدی رو برای ما فرستادن.
رسول اکبری هستم. امروز قراره که راجع به یکی از پرهیجان‌ترین و لذت بخش‌ترین فصل‌های سال با هم صحبت بکنیم، تابستون و اوقات فراغت. آرزم خدمتتون که یکی از بهترین راه‌های گذراندن اوقات فراغت در تابستون اینه که ما چمدون‌ها رو ببندیم و بریم از سواحل و کوهستان‌ها لذت ببریم و از شهرهای جدید دیدن بکنیم و از طبیعت زیبا و مناظر دیدنش استفاده کنیم. اما خب اگر به هر دلیلی امکان مسافرت فراهم نشد، میشه در این کلاس‌های تابستونی شرکت کرد و مهارت‌های جدیدی رو یاد گرفت. البته در کنار همین موارد نمیشه از ورزش تابستونی صحبت نکرد، مثل دوچرخه سواری، پیاده روی، شنا. همه این موارد میتونن برای ما لحظات خوبی رو فراهم بکنن. یه نکته یه خدمتتون عرض بکنم، اونم این که الان خیلی از ماها میگیم که آقا هوا خیلی گرمه. خب عزیزم تابستون، الان تابستون باید گرم باشه و اصلا قشنگ تابستون به گرماشه. ما ها متاسفانه همیشه داریم قرب میزنیم زمستون که میشه میگیم آخ هوا خیلی سرده. خب چیکار کنیم، هوا سرده دیگه، باید زمستون باید هوا سرد باشه، تابستون باید گرم باشه. اصلا تابستون باید گرم باشه که ما بتونیم بریم از این نوشابه های تیاری استفاده بکنیم. و آرزو خدمتتون که این میوه های کشاورزان عزیزمون به خاطر این هوای گرمه که میرسن با ما ازشون استفاده میکنیم. سعی کنیم این قرض زدن رو بذاریم کنار و از زندگی واقعا لذت ببریم. من معتقدم که زندگی همین ثانیه ها، همین دقایق و ساعت هاست که در زندگی ما رو میسازن. آرزو خدمتتون که به نکته آخرین که انشالله همیشه بگید، بخندید، شاد باشید. خیلی دوستتون دارم، موفق باشید. یاری
خب آقا رسول، خیلی وقت از شما خبری نداشتیم. ممنون که دوباره با بخش گزارشی هستی و صدات رو میشنویم و گزارشات رو هم میشنویم. البته آقا رسول یه نکاتی رو هم مطرح کردن در ارتباط با اینکه به هر حال زندگی مشکلاتی هم داره، پستی و بلندی هایی هم داره. یه ذره واقع نگر باشیم، اما درست میگن دیگه، ما باید از لحظه لحظه زندگی هامون انشالله به بهترین و شایسته ترین نحو استفاده بکنیم تا زندگی خوب و سعادتمندی هم داشته باشیم. فرصتی نداریم، بعد از حضورتون خداحافظی بکنیم تا فردا که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد ما ذکر قدس الله نفسه.
72 سال خیلی میگن دیگه بازنشسته شدیم، تموم شد، بریم استراحت کنیم. ایشون 72 سال تألیف معجم رجال حدیث رو شروع کردن.
چه عراق، چه سوریه، پاکستان، آفریقا، اگر عالم بزرگواری پیدا کنید در کرسی درس ایشان زانو زده.
آیت الله.
عده زیادی از اطرافیانش رو در واقع انتفاضه شعبانیه از دست داد که از جمله اونها سید ابراهیم فرزندش بود.
در بدترین شرایط تحمل کردند، فقط هدفشون همین حفظ حوزه بود.
تهیه کننده سید مصطفی موسوی تبار.
حمله رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه، خشم و انزجار آیت الله خویی از حکومت پهلوی را به اوج خود رساند. در آن جریان او با صدور بیانیه‌ای رسما از مردم و علما دعوت کرد تا علیه رژیم شاه مبارزه کنند. بعد نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و این فاجعه را تلخ و ناگوار خواند. و سپس در نامه‌ای به محمد رضا شاه اعتراض خود را به شخص او اعلام کرد و بعد هم به ده ها نفر از علمای ایران نامه نوشت و رسما اعلام کرد که اگر این گونه رفتارها ادامه یابد، علما به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
سید موسی خویی، نوه آیت الله خویی،
در وار در مقاطعی تلاش داشت که قطع المقدور صداهای مقاومت احتمالی رو در حوزه ها مثلا خاموش کنه و در نظر همین کار کرد. در بیت آقای خویی موفق نشد. رضا در بعد از اینکه این جریان فیضی و اینا پیش اومد، آقا استاد تا زمان زندان کردن مرحوم امام خمینی.
حجت الاسلام مسلم داوری، شاگرد آیت الله خویی.
مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ایشون نقل کردن که من حاضرم برم منزل علما با هم جمع بشیم و این کار را انجام بدیم. در اون وقت فرزند ایشون، یکیشون اسد عباس، یکیشون هنوزم هست، شو خیلی ناراحتی میکنه که نه، چون که آقای خویی یکی از مراجع بود اون وقت و اون شکسته مثلا برای یک مرجعی که پاشه بره منزل یه مرجع دیگه و ازش یه درخواست بکنه، بنا کرده به گریه و زاری و حتی ایشون فرمودن که به حال غش اینها افتاده. آقای خویی فرمودن که من اگر که نگذارید برم، نه دیگه درس میرم، درس ترک میکنم و مسجدم نمیرم، جماعتم نمیرم و وظیفه هم است باید برم. بعد پا میشن شبانه میرم منزل آقای شاهرودی.
امام از بورسای ترکیه آمدن به عراق.
آیت الله مرتضی اشرفی، شاگرد آیت الله خویی.
بعد از دوری بود که ما آمدیم برای درس وست، انتشار دادن که امام خمینی وارد شدن کاظمین در فندق الجمالی. از کجا گفتم تلفن کردن به منزل مرحوم آیت الله عظم خویی. رفقا رفتن تغییر کردن، گفتم بله درسته، همچین تلفنی آمده. ایشان با آقادزشون وارد شدن، همون آن طلبای نجف راه گرفتن، ماشین های متعدد رفتن به طرف کاظمین.
حجت الاسلام سید جواد گلپایگانی از نزدیکان آیت الله خویی.
در کاظمین از ایشون استقبال شده بود، در کربلا از ایشون استقبال شد، بعد در نجف از ایشون استقبال شد و مورد احترام و آقایون مراجع به دیدن ایشون رفتن، آقایون اهل علم به دیدن ایشون می رفتن.
حجت الاسلام سید محمود دعایی از شاگردان امام خمینی.
اول آقای خویی تشوردن برای دیدار امام، بعدش هم امام برای بازدید خدمت همه کسانی که تشفرده بودن رفتند.
در آن سالهای پر التهاب ابتدای دهه 40، سید ابوالقاسم از هیچ اتفاق کوچک و بزرگی در ایران چشم پوشی نمی کرد. از انتخابات مجلس شورای ملی گرفته تا دستگیری علمای آذربایجان، از روی کار آمدن حسن علی منصور تا آمدن امیر عباس هویدا، هر اتفاقی که در ایران می افتاد با واکنشی انقلابی از سوی سید ابوالقاسم مواجه بود. او دائما در تلگراف‌ها و نامه‌هایش به رژیم شاه تذکر می‌داد که اشتباهات خود را جبران کنند و لغو قوانین مخالف اسلام را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند. در این سال‌ها عراق هم تجربیات سیاسی جدیدی را از سر می‌گذراند. حکومت پادشاهی عراق که با کودتا به دست چپ‌ها رسیده بود، با کودتاهایی مکرر به دست حزب بعث افتاد. دو سال بعد از روی کار آمدن بعثی‌ها در سال 1349 با رحلت آیت الله العظمی سید محسن طباطبایی حکیم، دوران مرجعیت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی آغاز شد.
حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی، استاد تفسیر قرآن در حوزه علمیه قم.
اون موقع از هر کسی سوال میکردید که از کی تقلید بکنیم؟ از بزرگان ها، یعنی خیلی هاشون که یا مرحوم شدن یا خودشون بد شدن مرجع تقلید، به اینا وقتی میگفتی از کی تقلید بکنیم، سه نفر رو نام میبردند، ولی اول آقای خویی، امام، حالا اون موقع که نمیگفتن امام، آیت الله خمینی و آیت الله خونساری حسد احمد.
صفاءالدین تبرائیان، پژوهشگر و نویسنده تاریخ.
به گونه ای که شما ملاحظه می کنید، بعد از فوت حضرت حکیم که اون 11 نفر نخبگان و در واقع الیت های حوزه نجف اون مطلب رو نوشتن و اعلام کردن که مرجع اعلای بعدی آیه خویی هست و متعاقب اون مجلس اعلای شیعه لبنان اصلا بیانیه صادر کرد، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد، اسد موسوی زد و اونجا رسما اعلام کرد، اسد محمد باقر رحمت الله علیه قولی دارند بعد از این که در واقع بعد از فوت حضرت حکیم، حضرت خویی رو به عنوان مرجع اعلا معرفی کردن، می‌فرماین سیدونا، سندونا، استادونا.
روزنامه‌های سراسر ایران در روز نهم دی ماه سال 1350 خبر اخراج 41,000 ایرانی از عراق را منتشر کردند. در آن روزها بیش از 60,000 نفر از ایرانیان مقیم عتبات عالیات و مخصوصاً کربلا با عدم تمدید اقامت از سوی دولت بعثی وادار به اخراج شدند. سرمنشأ این اتفاق زنده شدن اختلاف بر روی جزایر سگانه خلیج فارس بود، اختلافی که درگیری‌های شدید دو کشور در دو دهه آینده را رقم می‌زد.
جریان اخراج ایرانی‌ها در زمان نسبتاً قابل توجهی مورد چالش بین مرحوم آقای خویی و حکومت بعث بود. این قبل از سفر لندن بود و مرحوم آقا بارها تلگراف فرستادن، نفر فرستادن به دولت عراق و درخواست کردند که این حمله به ایرانی ها متوقف بشود و بعضی ها گوش ندادن به این صحبت ها، خیلی هم اصرار داشتن که به همون وضعیت وحشیانهی که مردم رو از خانه هاشون می گرفتن و می بردن به همین وضعیت ادامه پیدا کنه.
نکردم به شما عذیتون کردم؟
بله جد سعدی دوازده شب اومدن تو خواب منو بیدارم کردن، سه شب تو زندان بوده.
خانم من چی بهت بگم که دیگه از منو بچم از تو خبر ندارم. ساعتی دو بعد اینه سه شب منو زور از خواب کشیدن بیرون، دختر شیر خواب هفت ساله جد به شما عذیتم کردن، خودم تو همونو زیاد کردن.
وقتی مهلت سه روزه ایرانی های ساکن در عراق برای بازگشت به کشورشان تمام شد، همه برای کسب تکلیف به بیت آیت الله خویی رفتند. آنجا بود که همه ناباورانه شنیدند آقا دیشب حالشان به هم خورده و ایشان را فوری به بغداد منتقل کردند و از آنجا هم به لندن رفتند. آن روز همه بودند و آقا نبود. سنگینی این ماجرا برای ایرانیان مقیم عراق از رفتن به ایران و اخراجشان خیلی سخت تر بود.
سید موسی خویی، نوه آیت الله خویی.
روز دوم سوم، یعنی دو سه روزی که گذشته بود از اقامت ما در لندن، صدام حسین معاونش علی رضا رو فرستاد به لندن. صدام میگه اشتباه کردیم، اون آقا برگردن ما قول میدیم تمام اینا متوقف بشه و هرچی دستور بدن اجرا میکنیم و خلاصه مثلا معذرت خواهی میکنیم از اینکه این جریان اینطوری شد. بعد هیچی، آقا گفتن که ما خلاصه اصرار کردیم، هرچی به شما فشار آوردیم شما قبول نکردید.
هرچند خودش در لندن بود اما دلش در عراق جا مانده بود. گاهی توی همان بیمارستان تکیه می داد به عصایش، به نقطه‌ای خیره می شد و بدون اینکه کسی چیزی از او بپرسد می گفت دوست دارم به عراق برگردم.
یعنی همون در آمدن بیرون تحول و فشار سنگینی بر علی بعثی ها وارد کرد. تحول سنگینی وارد کرد و مراکز بعثی در معرض حمله قرار گرفت. به نحوی بود که ما وقتی هواپیما وارد لبنان شد، بیروت شد، تمام شیعیان بیروت گرفته بودن فرودگاه بیروت رو.
اونقدر جمعیت بود که بنا بود خب مرحوم آقا در فرودگاه بیروت پیاده بشن و اونجا حالا یه نمازی چیزی اقامه بکنن، ولی انقدر ازدحام بود که به هیچ وجه نمیشد بخوام بیان پایین از هواپیما.
در این حد که در هواپیما باز شد و یک سلامی کردند و یه تحییاتی به مردم دادند و تمام تقریبا 100 تا پلاکارد بزرگ همه تعرض به بعثی ها و مثلا استقبال از آقا خوش آمد بویی. که برگشتیم نجف، نجف هم یه خبر مجعولی چاپ شد که حکومت بغداد مثلا خرج آقا که فرستادن اگر تکذیب نکنید ما خودمون تکذیب میکنیم، تکذیب کردن. بعد
حجت الاسلام سید محمد علی ربانی از نزدیکان بیت آیت الله خویی.
مرحوم آیت الله عظم خویی جزء مبارزین قبل از انقلاب، یکی از مبارزین ایشون بودن، یکی از مجاهدین ایشون بودن. اعلامیه های ایشون موجوده در اسناد و در خاطر خیلی ها. با اینکه مرحوم آیت الله عظم خویی هیچ وقت مخالفتی با انقلاب ایران نکردند و همیشه به نحوی پشتیبان بودند، به این معنی که اگر سوالی میشد از نجف و از محضر ایشون که تماسی داشت یا گوشی داشت به ایران، از پاسخ دادن به اون سوال تفری می‌رفتن و جواب نمی‌دادن و این کم کاری نبود در اون شرایط سخت صدامیه، با اینکه ممکن بود نظرشون مخالف باشه.
در این سالها حرکت انقلابی مردم ایران به اوج خود رسیده بود، اما دیگر هیچ خبری از آن بیانیه‌های تند و آتشین حضرت آیت الله نبود. کسی دقیقاً نمی‌داند دلیل این سکوت یکباره و فروکش کردن آن همه جوش و خروش انقلابی در وجود حضرت آیت الله چه بود. شاید مرجعیت عام شیعه او را به اجبار آرام کرده بود، یا با حضور آیت الله خمینی خیالش از جانب ایران راحت شده بود. تا اینکه در آبان ماه سال 1357، یک ماه پس از خروج آیت الله خمینی از عراق، به یک بار خبری غیر منتظره سیل مخالفت‌ها را به سمت حضرت آیت الله کشاند. فرح پهلوی با آیت الله خویی دیدار کرد.
میدونید فرح سیده دیگه، از آل طباطبایی.
صفاءالدین تبرائیان، پژوهشگر و نویسنده تاریخ.
انتخاب فرح، انتخاب اون دیدار، میدونید دیدار کی صورت گرفت؟ در چه روزی؟ عید قدیر بود، 18 دی حج است. مکان دیدار نه همه برنامه‌ریزی شده بود، تنها و تنها شخصی مانند سید حسین نصر میتونست این کارو بکنه.
فرح رو به اسیا میارن، وزیر پوشش خودشون، میبرن منزل کوفه که آقا درش هستن و در اونجا زیادم نمیمونن، کوتاه میمونن و بعد میرن. من ظهر اون روز زنگ زدم به آقا، چون که خبر آمد به ما و معلومم بود که خب در این شرایط رژیم شاه تلاش داره یه پلی با مراجع بزرگ بزنه، این حقشونه، طبیعی هم هست. و خب گفتیم سوء استفاده از این نشه، همین زنگ زدم سلام علیکم، با خود آقا صحبت کردم دیگه تو این جریان، گفتم آقا این میخوان بیارن خانه به شما، مواظب باشید سوء استفاده نکنن از این کار. گفتن اومدن و رفتن. گفتم خب چی شد؟ گفتن که بهشون گفتیم که ما 42 بهتون این همه فشار آوردیم که پا روی دین مردم نگذارید، گوش نکردید، الان نتیجه چه ببینید، میبینید. گفتن که آقا برای ایران دعا کنید، گفتم دعا کنیم. گفتن کل مطلب این بود.
داستان دیدار فرح پهلوی با آیت الله خویی به همین جا ختم نشد. خبرهای منتشر از این دیدار کوتاه حواشی ماجرا را بیشتر کرد. اخباری به گوش می رسید از انگشتری که آیت الله در تأیید نظام شاهنشاهی به شاه ایران پیشکش کرده است. بعدها دکتر سید حسین نصر که از همراهان ملکه در این دیدار بود بر این خبر صحه گذاشت. بازار داغ شایعه ها بیشتر شد. تا آنجا که چندی بعد خبر نامه قدردانی شاه ایران از این هدیه آیت الله خویی اعتراضات بیشتری را به سمت ایشان روانی کرد.
یک سندی وجود داره به این که نامه از محمد رضا پهلوی خطاب به حضرت آیت الله خویی ازش تشکر میکنه به خاطر این انگشتر. اولا که این نامه عجیبیه، یه مهری داره خیلی بزرگ. بعد این نامه کجاست؟ اصلش باید تو اسناد مثلا شاهنشاهی باشه که نیست. یه نسخه از این نامه باید به حضرت آیت الله خویی داده شده باشه دیگه، تو کوفه و نجف هم چیزی وجود نداره.
حجت الاسلام سید عبدالصاحب خویی، فرزند آیت الله خویی.
من از این آقا پرسیدم که شما از کجا میدونید که آقای خویی انگشتر فرستاده برای شاه؟ گفتش که شما نمیدونید؟ گفتم نه. گفت که نامش پیش ماست. گفتم که چه نامه‌ای پیش شماست؟ گفت نامه‌ای که شاه نوشته و از آقای خویی تشکر کرده بابت انگشتر. گفتم که این نامه اصل؟ گفت بله. گفتم که تاریخ داره؟ گفت بله. گفتم امضا داره؟ گفت بله. گفتم یعنی زیرش نوشته محمد رضا پهلوی؟ گفت بله. گفتم خیلی عجیبه. گفت کجاش عجیبه؟ گفتم علل قاعده این نامه باید پیش آقای خویی باشه، چرا افتاده دست شما؟ نامه ایره که شاه نوشته و امضا کرده، تشکر کرده بابت انگشتری که آقای خویی برای شاه فرستاده، چرا دست شماست این نامه؟ خب این باید پیش آقای خویی می بود. این خیلی جا خورد از این سوال.
با وجود آنکه او همان ابتدا برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده خلاصه ماجرا را تلفنی برای یکی از علمای تهران نقل کرده بود تا طی اطلاعیه به گوش مردم ایران برساند، اما تنور شایعه ها هر روز داغ و داغتر می شد. آیت الله در سکوت انعکاس این شایعه ها را می دید و می شنید. این سکوت و آرامش ادامه داشت تا آنکه در اوج روزهای پیروزی انقلاب با صدور بیانیه‌ای مردم را به اطاعت از رهبری علما فراخواند. بعد هم چند روز پیش از جریان همه پرسی نظام ایران از مردم خواست به جمهوری اسلامی رأی آری بدهند. تو با چشمه ها